आज व्यू 360 में पाकिस्तान की आबादी का तकरीबन नसफ हिस्सा होने के बावजूद खवातीन अब भी सियासी नुमाइंदगी और वोटर टर्न आउट में पीछे क्यों, जानेंगे आज के शो में।
मुझे पता चल गया ये लोग हमें नहीं देंगे, हमें आने नहीं देंगे।
वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। दुनिया भर में सियासत के मैदान में खवातीन की नुमाइंदगी मर्दों की निस्बत कम है। एक अमरीकी थिंक टैंक ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट के मुताबिक दुनिया भर में तकरीबन 27% असेंबलियों की नशस्तें खवातीन के पास हैं, जबकि पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक 2018 के इंतखाबात के बाद खवातीन की असेंबलियों में मौजूदगी 20% के लगभग रही। पाकिस्तान में खवातीन वोटर्स के टर्नआउट से लेकर खवातीन की असेंबलियों में नुमाइंदगी कम ही नजर आती है। एक ऐसा मुल्क जिसने 3 दहाइयां पहले मुस्लिम दुनिया को पहली खातून वजीर आजम दी हो, वहां खवातीन की नुमाइंदगी बढ़ क्यों नहीं सकी। आज के प्रोग्राम में हम इसकी वजूहात जानने की कोशिश करेंगे और यह भी कि मुल्क की 50% आबादी की नुमाइंदगी कम होने से क्या मुल्क की तरक्की पर कोई फर्क पड़ता है। पाकिस्तान में आइंदा इंतखाबात के बारे में बहुत सी खबरें और उन पर तज्जी है, आप हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर पढ़ सकते हैं। पाकिस्तान में इस हफ्ते होने वाले इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक 12,85,00,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। इलेक्शन के अमल पर नजर रखने वाले गैर सरकारी इदारे फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क यानी फाफिन के मुताबिक 2018 के मुकाबले में वोटर रजिस्ट्रेशन में खवातीन की तादाद बढ़ने की वजह से जेंडर गैप हौसला अफजा तौर पर कम हुआ है, लेकिन अभी भी ये तकरीबन 1 करोड़ के लगभग है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मुल्क में कुल रजिस्टर्ड वोटर्स में तकरीबन 54% मर्द वोटर्स हैं, जबकि 40% खवातीन हैं। फिर रिवायती तौर पर पाकिस्तानी खवातीन वोटर्स की कम तादाद वोट डालती है। 2018 में होने वाले आम इंतखाबात में कौमी सतह पर मजमूई औसत टर्नआउट तकरीबन 52% रहा और खवातीन वोटर्स में यह शरह तकरीबन 47% थी। पाकिस्तान में इलेक्शन कवानीन के मुताबिक हर सियासी जमात के लिए जरूरी है कि वो अपने कुल उम्मीदवारों का 5% खवातीन के लिए मुख्तस करेगी, यानी 5% टिकटें खवातीन को दी जाएंगी। पाकिस्तान की कौमी असेंबली की 266 नशस्तों पर बराह रास्त इंतखाब के लिए कुल 5,121 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें फाफिन और इलेक्शन कमीशन के आदाद व शुमार के मुताबिक खवातीन उम्मीदवारों की तादाद सिर्फ 312 है। अक्सर सियासी वर्कर्स को अपनी पार्टियों से ये शिकायत रहती है कि वो उन्हें उनका हक नहीं देती और यह हक इंतखाबात में पार्टी टिकट की सूरत में देखा जाता है। ये शिकायत अक्सर खवातीन सियासी वर्कर्स की जानिब से ज्यादा सुनाई देती हैं। आज समन खान हमें सियालकोट की शाहिदा भट्ट से मिलवा रही हैं, जिनका ताल्लुक 2 सियासी जमातों के साथ रहा, लेकिन उन्हें कभी कौमी या सूबाई असम्बली के लिए टिकट नहीं मिला। शाहिदा भट्ट कहती हैं कि कभी उन्होंने मुस्लिम लीग नून के जलसों में कुर्सियां लगाईं तो कभी PTI के लिए घर घर जाकर वोट मांगे, लेकिन इलेक्शन के मौके पर उनकी वफादारी और मेहनत को नजरअंदाज करके टिकट कभी मर्द उम्मीदवारों और कभी सियासी घरानों की खवातीन रिश्तेदारों को दे दिए जाते हैं।
मेरा जो जज्बा था ना अवाम के लिए था, लोगों की खिदमत करने का था, तो मैंने आजाद इलेक्शन लड़ा। जब मैंने मुस्लिम लीग के और काफ के इतने 20-20 साल के बड़े बड़े पॉपुलर उनको हराया, तब फिर ये मेरे पीछे पीछे आ गए। तो फिर इन्होंने मुझे अपने में ले गए नून में, तो नून में मैं जब रही तो मैंने इनके साथ इतनी मेहनत की कि जहाँ इनके जलसे होते थे मैं एक औरत होकर सड़कों पे कुर्सियां लगाती थी। मुझे लोग कहते तो तुम इतनी खिदमत करते हो, टिकट मांगो। फिर मैंने इजहार किया कि जो रिजर्व सीट है वो मैं उसमें कागज जमा करवा लूं। इन्होंने कहा करवाए, मैंने इनके कहने पे कागज जमा करवाए। फिर उधर मुझे कॉल आई इंटरव्यू की, मैं उधर इंटरव्यू दे के आई। फिर नवाज शरीफ से मिली, मैं बरतानिया में मिली, तो जब इन्होंने क्लियर मुझे किया तो मैं आई। तो सुबह मेरा एक भाई है तो मुझे कहते हैं आंटी तुम्हें टिकट दे देगा ख्वाजा। मैंने कहा हाँ, उसने मुझे लाहौर भेजा है, खुद भेजा है, जाओ जाओ। जब मुझे पता चला कि मेरा नाम नहीं आया लिस्ट पे तो मैं मायूस हो गई, रोई भी बहुत। मुझे पता चल गया ये लोग हमें नहीं देंगे, हमें आने नहीं देंगे। ये अमीर लोगों को जो पैसा दे के टिकटें लेते हैं। फिर मैंने छोड़ दिया, मुझे दुख उनसे इस बात का हुआ कि झूठ बोलना गुनाह है, किसी का दिल नहीं तोड़ो, दिल में ना रब होता है। जब पीटीआई शुरू हुई, जब मैंने इमरान खान की स्पीच सुनी तो सुना कि उसने कहा है कि वोट जो टिकट है वो उनको दी जाए वर्कर्स को, मेरे जज्बे ना जज्बे में एक मांग सी आ गई। मैंने कहा इतना अच्छा लीडर है, उसने सियालकोट में उमर माहिर को दी, पुराना वो वर्कर था। तो मैंने ना फिर ज्वाइन कर ली पीटीआई 2013 में। ये मेरे बगैर चलते नहीं तो होते, जब देखा है कि हम किसी और को आने दें तो अपनी माँ को कर दिया आगे, तो उमर ने अपनी बीवी को आगे कर दिया कि हमारे घर में जो सियासत है जो चौधर है वो किसी और के घर में ना जाए।
आम इंतखाबात में वोटर्स अपनी नुमाइंदगी के लिए किसका इंतखाब करना पसंद करते हैं और उसकी वजूहात क्या होती हैं? नजरुल इस्लाम ने यह जानने के लिए कुछ शहरियों से बात की।
जनरली अगर देखा जाए ये चीज़ मैटर नहीं करती, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होते, ये पार्टी पे डिपेंड कर रहा होता है कि आइदर वो फीमेल कैंडिडेट खड़ा करते हैं या मेल कैंडिडेट खड़ा करते हैं। तो जो बेस हो रही होती है वो पार्टी पे डिपेंड कर रही होती है, तो आइदर फीमेल हो मेल हो मेरी नज़र में इक्वल चीज़ है।
मैं ना खातून को दूंगी वोट ना मर्द को दूंगी, क्योंकि मुल्की हालात इस तरह के हैं जो अच्छा बंदा है उसको चलने नहीं देते और जो दूसरे आए हैं वो आपके सामने ही हैं, इसलिए वोट ना देना बेहतर है।
ये डिपेंड करता है उसकी पर्सनालिटी के ऊपर कि वो हमारे मुल्क के बारे में हमारे इलाके के बारे में सोच क्या रखते हैं, उसको देखते हुए फिर उसको वोट कास्ट किया जाता है। उसके अंदर ये मैटर नहीं करता कि वो मेल है या फीमेल है।
मैं तो मर्द उम्मीदवार को वोट दूंगा क्योंकि मर्द उम्मीदवार जो है वो आप मतलब जिस तरह वो काम कर सकते उस तरह खातून नहीं कर सकते हैं। अब अगर कोई औरत होती है तो उसको हम घर से उनका जाना सोचना कि यार घर होंगी नहीं होंगी, घर से निकल सकती हैं, उनके अपने मसाइल बहुत होते हैं।
अब आपको मिलवाते हैं जिला मर्दान की एक ऐसी खातून से जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट से सूबाई असम्बली के इंतखाबात में बराह रास्त हिस्सा ले रही हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका के नजरुल इस्लाम ने अलीला शहजाद से ये जानने की कोशिश की कि मर्दों के मुकाबले में खवातीन उम्मीदवारों को किन चैलेंजेस का सामना होता है एक ऐसे माशरे में जहाँ उन्हें इंतखाबी मुहिम के लिए पोस्टर्स पर अपनी तस्वीर तक लगाने में दुश्वारियाँ हों, तो वहाँ वो अपनी इंतखाबी मुहिम कैसे चला रही हैं।
सुबह खैबर पख्तूनख्वा के जिला मर्दान के रिहायशी अनीला शहजाद अपने इंतखाबी मुहिम के लिए घर घर जा रही हैं। ताहम घर वालों को एतमाद में लेने के बावजूद उन्हें कई रुकावटों का सामना है जिनकी नौइयत मर्दों के मुकाबले में काफी मुख्तलिफ है।
पोस्टर पर अपनी तस्वीर नहीं लगा सकती, दूसरा ये कि मैं मतलब अपना वोट ले मांगने के लिए मतलब मेल में मतलब बाजार हो बाहर हो बाहर कहीं नहीं जा सकती अपना वोट मांगने के लिए, मतलब मैं चाहती हूँ कि दिन ढल गया रात हो गई है अंधेरा छा रहा है।
यूं तो सुबह खैबर पख्तूनख्वा से किसी खातून का बराह रास्त इंतखाबात में हिस्सा लेना कोई अनहोनी बात नहीं, लेकिन अगर अदाद शुमार देखे जाएं तो बहुत कम तादाद में खवातीन बराह रास्त इंतखाबात में कामयाब हुई हैं। इस बार सुबह खबर पख्तूनख्वा से 50 से ज़ायद खवातीन बराह रास्त इंतखाबात में हिस्सा ले रही हैं। इंतखाबात में हिस्सा लेने वाली खवातीन उम्मीदवारों को मुहिम में दरपेश मरहलों के बाद एक बड़ा चैलेंज वोटर्स को ये यकीन दिलाना भी है कि वो उनकी नुमाइंदा के तौर पर मुअसर साबित होंगी।
जब वो उसको अगर मतलब वो अगर जीत भी जाती है इलेक्शन तो मसला ये बन जाता है कि सियासी पार्टियां उनको वो फौकियत नहीं देती जिसकी वजह से उनको वजारती नहीं मिल जाती और वजारती नहीं मिलती तो उनको उस किस्म का वो फंड और इख्तियारात नहीं मिल जाती जिसकी वजह से वो अपने इलाके की खिदमत कर सके।
सियासी जमातों को इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 206 के तहत 5% नुमाइंदगी खवातीन को देनी है। इस पाबंदी की वजह से जनरल नशस्तों पर खवातीन के आने के ज्यादा मौके पैदा हो गए हैं, लेकिन तजियाकारों का कहना है कि सियासी जमातें इसे खानापूरी के तौर पर लेती हैं। हकीकी मानों में खवातीन को मरकजी किरदार बहुत कम ही दिया जाता है।
जब हम अपने मुल्क के अंदर इलेक्शंस की ओवरऑल डायनेमिक्स को देखते हैं تو ہمیں لگتا یہ ہے اور نظر یہ آتا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز خواتین کو اس طرح سے اپنی کانسٹیچوئنسی تصور نہیں کرتی ہیں، جس کی وجہ سے خواتین کے جو ایشوز ہیں وہ ان کی کیمپینز میں کہیں پہ نظر نہیں آتے ہمیں، جو اسپیسیفکلی خواتین کے ایشوز ہیں. اسی طرح پولیٹیکل پارٹیز کے جو اپنے اسٹرکچرز ہیں وہاں پہ ہمیں خواتین نظر نہیں آتی، جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کی جو اپنی فوکس ہے خواتین پہ وہ کوئی اتنا زیادہ نہیں ہے. اور یہی ریفلیکشن ہمیں ووٹر ٹرن آؤٹ میں بھی نظر آتا ہے، یہی ریفلیکشن ہمیں خواتین کی پولیٹکس میں کمی میں بھی نظر آتا ہے، یہی ریفلیکشن ہمیں خواتین کی پارلیمنٹ میں نمبر کم ہونے میں بھی نظر آتا ہے.
ادھر انیلا شہزاد جو کہ صوبائی اسمبلی کے نشست پی کے 56 سے پاکستان پیپلز پارٹی کی امیدوار ہیں، کہتی ہیں کہ انہیں الیکشن میں ہار جیت کی فکر سے زیادہ خواتین کی نمائندگی میں دلچسپی ہے، تاکہ ان کی دیکھا دیکھی مزید خواتین کی حوصلہ افزائی ہو اور وہ ملک کی سیاست میں اپنا کردار ادا کر سکیں. نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، مردان.
عوامی نمائندے اپنے اپنے حلقوں میں انتخابی سرگرمیوں میں مصروف ہیں. آج آخری دن ہے انتخابی تحریک کا، اور پاکستان میں آئینی طور پر کامیاب ہونے والی سیاسی جماعتیں خاص فارمولے کے تحت مخصوص نشستوں پر خواتین کو نمائندگی دیتی ہیں، لیکن جنرل نشستوں پر جہاں براہ راست انتخاب ہوتا ہے وہاں ابھی بھی مردوں کی اجارہ داری نظر آتی ہے. وائس آف امریکہ کی صدرہ ڈار نے کچھ سیاسی جماعتوں کے نمائندوں سے خواتین کی نمائندگی کی اہمیت کے حوالے سے بات کی.
پاکستان کی سیاست میں خواتین کا کردار خاصا پرانا ہے. والد کی پھانسی کے بعد پیپلز پارٹی کی بینظیر بھٹو کا دو بار وزیر اعظم بننا ہو، یا میاں نواز شریف کے ملک سے باہر رہنے کے دوران ان کی بیٹی مریم نواز کا سیاسی ورکرز کی ہمت بڑھائے رکھنا، تو چند مثالیں ہیں. پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں خواتین کارکنان کی بھی محنت اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے جتنی مردوں کی، لیکن کیا وجہ ہے کہ انتخابات میں جنرل نشستوں پر خواتین نمائندگان کے بجائے مردوں کو فوقیت دی جاتی ہے؟ ویسے تو قومی اسمبلی میں خواتین کی مخصوص نشستوں کی تعداد 60 ہے، جس پر اکثر سیاسی خاندان کی خواتین کو لایا جاتا ہے. وہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان تمام سیاسی جماعتوں کو اس بات پر پابند کرتا ہے کہ وہ 5% خواتین کی نمائندگی لازمی بنائے، اور اس شرط کو پورا کرنے کے لیے اکثر سیاسی جماعتیں ان حلقوں سے خواتین کو کھڑا کرتی ہیں جہاں سے ان کی جیت ممکن نہیں ہوتی.
مجھے تو کوئی بھی چیلنجز فیس نہیں کرنا پڑ رہے، کیونکہ ہماری پارٹی میں ایسا کچھ نہیں ہے. ہمارے یہاں پارٹی میں عورتوں کو بہت اہمیت دی جاتی ہے. ہماری پارٹی میں مسلم لیگ نون میں ماشاءاللہ پارٹی کو دیکھیں نا، یہ اکثریت ہمارے یہاں کی اس بار خواتین کی آئی ہے اور خواتین الیکشن لڑ رہی ہیں. مطلب وہ کوئی معصوم اور گھونگھٹ ڈالنے والی عورتوں میں سے نہیں ہیں، بالکل مردوں کی طرح ہی الیکشن لڑ رہے ہیں. اور کہیں بھی یہ فیل نہیں ہو رہا ہے کہ ہمیں عورت سمجھ کر کے پیچھا کر دیا گیا، نہیں، بلکہ ہمیں دھکا مار کے آگے کیا ہے کہ لڑو. مخصوص نشستوں میں ہوتا ہی کیا ہے، مخصوص میں تو کوئی کام نہیں ہے، لیکن جنرل میں آپ علاقے کی ویلفیئر کرتے ہیں، آپ عوام کی تکلیف کو سمجھتے ہیں، آپ غریبوں کے روزگار کو سمجھتے ہیں، لوگوں کی خودکشیوں کو سمجھتے ہیں، آپ یہ تمام چیزوں کو ان کے بیچ میں اتر کے سمجھ سکتے ہیں. مخصوص میں آپ کو کیا پتہ چلتا ہے کہ کیا ہے؟ میں ان عورتوں میں سے نہیں ہوں.
اس جاگیردارانہ جمہوریت میں خواتین کو ووٹ دینے کا امکانات بھی بڑے کم ہی رہے ہیں، اور ہیں بعض جگہوں پہ تو آپ کی پابندی ہے ووٹ ڈالنے کو، خواتین کے ووٹ ڈالنے کو. تو ایسی صورتوں پہ خواتین کو انتخابات میں لانا کوئی وہ ایک مصنوعی عملی نظر آتا ہے مجھے. اس کے لیے آپ کو ایک ماحول بنانا چاہیے. ہم نے تو بہرحال ایم کیو ایم نے تو دو باتیں ہیں، ایک تو اپنی 5% سے زیادہ والا دیا ہے، لیکن کیونکہ خواتین کی مخصوص نشستیں موجود ہیں تو ان کی نمائندگی ہماری طرف سے ہو ہی جاتی ہے، تو شاید ہم اس سے زیادہ بھی کریں. پھر بھی ہم نے کئی کو براہ راست قومی اسمبلی کی بڑی اہم سیٹ پہ آسیہ اسحاق صاحبہ کھڑی ہوئی ہیں.
جنرل نشست پہ ہماری ایک خاتون نے یہاں پہ ٹکٹ جمع کرایا تھا، کورنگ کینڈیڈیٹ کے طور پہ وہ ہو گئیں. بعد میں ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے انتخابات میں کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ بعض کینڈیڈیٹس کو آگے پیچھے کرنا پڑتا ہے. ہم نے بلدیاتی الیکشن میں بھی خواتین کو جنرل سیٹ پہ کھڑا کیا تھا، کورنگ کرنا پڑا کسی وجہ سے، ورنہ وہ ہماری مین کینڈیڈیٹ تھیں. اور ہو سکتی ہیں، کوئی میں اس کی نفی نہیں کر رہا. میں سمجھتا ہوں کہ حالات اور واقعات کے ساتھ اس میں کوئی مذائقہ نہیں، ہم آئندہ کھڑا بھی کر سکتے ہیں. اس وقت کا جو میں تو مجموعی طور پہ جو سماجی ڈھانچہ ہے اس کے حوالے سے آپ سے بات کر رہا تھا. جماعت اسلامی تو نشستوں پہ آئندہ بھی کھڑا کر سکتی ہے، تعداد بڑھا بھی سکتے ہیں، لیکن ہمارا سماجی ڈھانچہ اس کی سپورٹ میں موجود نہیں ہے.
PS 110 बतूल फातिमा मेरा नाम है और इस्तार मेरा निशान है।
खातून खाना की हैसियत से बाहर गई हूँ तो मुझे जिस तरह से मसले नजर आ रहे थे कि मैं ये काम नहीं कर सकती हूँ, मुझे डरा भी रहे थे, उसी के अंदर से कोई बाहर आकर मुझे बहुत खुशी के साथ गले लगा रही थी खातून कि नहीं नहीं आप आइए, आप हमें लगता है कि आप हमारे मसले हल करेंगी, तो क्यों नहीं कर सकते हैं। जब मैं अपने घर से के मसले खुद हल कर सकती हूँ तो मैं बाहर निकलकर सियासत में भी मसले हल कर सकती हूँ।
इसमें कोई शक नहीं कि खातून उम्मीदवार का इंतखाबी मुहिम चलाना और हल्के के अवाम को वोट के लिए कायल करना एक दुश्वार मरहला है। वहीं पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में जहाँ कौमी असम्बली की 22 और सूबाई असम्बली की 47 नशस्तें हैं और मजमू तौर पर खवातीन रजिस्टर्ड वोटर की तादाद 41 लाख से जायद बताई जाती है, वहीं जनरल नशस्तों पर मर्दों की तादाद कहीं ज्यादा होने के बावजूद चंद खवातीन का इंतखाबी मुहिम चलाना खवातीन वोटर्स को बाहर लाने की एक कोशिश साबित हो सकता है। सिद्रा डार, वॉइस ऑफ अमेरिका, कराची।
जुमेरात को होने वाले इंतखाबात में रजिस्टर्ड खवातीन वोटर्स की तादाद तकरीबन 6 करोड़ के लगभग है, लेकिन वोट डालने की शरह अमूमी तौर पर 50% से भी कम ही रहती है। खवातीन के वोट कास्ट ना करने की वजूहात में जहां शनाख्ती कार्ड का ना होना, घर के मर्दों से वोट डालने की इजाज़त का ना मिलना, वहीं शादी के बाद दूसरे शहरों में जाकर वोट ट्रांसफ़र ना करा पाना भी एक शामिल है। लाहौर से समन खान ने राहिला अल्ताफ से बात की जो 2 साल पहले शादी करके कराची से लाहौर शिफ्ट हुई लेकिन ताहाल अपना वोट मुंतकिल ना करा सकी।
8 फरवरी मेरे लिए अब इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रहा, मैं रिजल्ट सिर्फ टीवी पे देख लूंगी क्योंकि मैं वोट कास्ट करने से कासिर हूँ। मेरा नाम राहिला अल्ताफ खोखर है और मेरा ताल्लुक कराची से है। मैं 2 साल कबल शादी के बाद लाहौर शिफ्ट हो गई हूँ। मैं तो लाहौर शिफ्ट हो गई हूँ लेकिन मेरा वोट अभी तक लाहौर शिफ्ट नहीं हुआ। सबसे ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि मैं हमेशा वोट कास्ट करती आई बट अब चूंकि सिटी स्विच किया है जिसकी वजह से मैं वोट कास्ट नहीं कर सकती। एक प्रोसीजर है कि आपको फॉर्म्स लेने हैं, देन टेस्ट करवाने हैं और यहाँ सब एक ऑफिस में जाके सबमिट करवाना इलेक्शन कमीशन के। गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं, इतनी लंबी लंबी लाइन्स हैं, आपको पूरे पूरे दिन जाके वहाँ पर खड़े होकर इंतजार करना पड़ता है। जॉब के साथ साथ चीज़ें मैनेज करनी मुश्किल होती हैं। इनफैक्ट मैंने सर्च भी किया कि मैं कुछ इसे इजी कर लूँ, मैं किसी को मैं ऑनलाइन कुछ अपना फॉर्म वगैरह फिल करके करवा दूँ, तो मेरी नज़र से इस तरह का कोई भी नहीं गुजरा। मैं ही नहीं, मुझ जैसी कई खवातीन हैं जो जॉब के सिलसिले में या शादी के बाद अपने शहरों से दूसरे शहरों में मुंतकिल हुई हैं। तो इलेक्शन कमीशन को इस तरफ भी देखना चाहिए कि आप वोट ट्रांसफ़र करने के प्रोसीजर को भी ईजी बना दें। इलेक्शन एक मेरे लिए तो बहुत बड़ा इवेंट है, उसका रीज़न ये है कि अगले 5 साल का इन्हिसार आपके इस इलेक्शन के दिन पर होता है। अगर आप अपना राइट लीडर चूज़ करेंगे तो उसका मुल्क को नहायत फ़ायदा होगा। मेरी एज ए सिटीज़न बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि अब मुझे ख़तरे में नज़र आ रहा है कि मैं नहीं कर पाऊँगी। मुझे एक ये भी फिक्र है कि मेरी गैर मौजूदगी में भी मेरा वोट वहाँ पे कास्ट हो सकता है। सो मेरा वोट का गलत इस्तेमाल होने का भी मुझे खतरा है। कई खवातीन को तो इतना शऊर ही नहीं है कि आपने घरों से जाना है और अपने राइट को यूज़ करना है। सेकेंडली ये CNIC भी नहीं है, मेरे जैसे एजुकेटेड और प्रोफेशनल लड़की भी वोट कास्ट नहीं कर पा रही है। तो इलेक्शन कमीशन को इस बात की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है कि सिस्टम को मज़ीद आसान बना दें। 4 साल के अंदर भी अपने आप को इतने एडवांस दौर के अंदर आप इतना अपग्रेड नहीं कर सके हैं कि आप प्रोसेस को ईजी बना दें और एक वोटर के लिए आसानी पैदा कर दें। मेरा ताल्लुक एक टेक स्टार्टअप से है और आई नो कि ये चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं है। डिजिटलाइज करना चीज़ें ज़्यादा आसानी पैदा करेगा, बेहतर हो जाएगा मेरे जैसे लोगों के लिए कि आप अगर एप्स और फोन के थ्रू ये प्रोसीजर थोड़ा सा इजी बना दें ताकि हम लोग भी जाके वोट कास्ट कर सकें।
पाकिस्तान में वोटिंग की अहल खवातीन को जमहूरी अमल में मसावी हुकूक की आगाही देने के लिए अक्वामे मुत्तहिदा का खवातीन विंग सरगर्म है। पाकिस्तान में खवातीन की सियासत में शिरकत के लिए काम करने वाले UN वुमेन पाकिस्तान के टेक्निकल एडवाइजर हसन हकीम ने फायजा बुखारी को दिए गए इंटरव्यू में बताया कि खवातीन का वोटिंग के अमल में शामिल होना क्यों ज़रूरी है। उन्होंने पाकिस्तान में खवातीन के लिए वोट रजिस्टर करवाने और वोट डालने की राह में हायल रुकावटों पर बात करते हुए बताया कि UN वुमेन किस तरह इन रुकावटों को दूर करने में मदद कर रहा है।
एज अ UN एंटिटी हमारा बुनियादी بلیو اس بات پہ ہے کہ خواتین کی ووٹنگ میں شمولیت سے بہت سی چیزوں پہ پازیٹیو امپیکٹ پڑتا ہے, جس میں سب سے امپورٹنٹ ہے ریپرزنٹیشن, اسپیشلی ان ممالک کے لیے جہاں پہ خواتین کی آبادی 50% کے قریب یا 50% سے زیادہ ہے. سو ریپرزنٹیشن, جینڈر ایکوالٹی, پر اس کے ساتھ ساتھ بہت سے ایویڈنس یہ پروو کرتا ہے کہ گورننس اور ہیومن رائٹس کے ایشوز خواتین کی ووٹنگ سے امپروو ہوتے ہیں. خواتین ووٹ ڈال کے اپنی نمائندہ کو پارلیمان میں لے کے آتی ہیں, تو ایجوکیشن, ہیلتھ کیئر, گورننس, اربن پلاننگ, کلائمیٹ پہ بہتر قانون سازی ہوتی ہے, اوور سائٹ کا میکنزم بھی امپاور ہوتا ہے.
پاکستان میں خواتین کے لیے ووٹ رجسٹر کروانے اور ووٹ ڈالنے کی راہ میں کیا کیا رکاوٹیں حائل ہیں؟
کچھ جگہوں پہ ہماری اسٹڈیز نے شو کیا ہے کہ خواتین کے لیے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے. کنزرویٹو ایٹیچیوڈز آف دا ہاؤس ہولڈ ممبرز, پردے کا کانسیپٹ, جس وجہ سے ان کے خاندان کے مرد حضرات بہت ڈسکرج کرتے ہیں کہ خواتین کی تصویر لی جائے اور وہ تصویر کسی ایک سسٹم میں, آن لائن سسٹم میں اویلیبل ہو. ٹرانسپورٹ ایک میجر چیلنج ہے. جو ڈیلی ویج ارنرز ہیں ان کے لیے ایک دن کی چھٹی لے کے 40 کلومیٹر 50 کلومیٹر ٹریول کر کے جانا اور اپنا پورا دن این آئی سی کی رجسٹریشن میں لگا دینا, اس کے علاوہ ہم نے دیکھا ہے کئی دفعہ پری ریکوزٹ ڈاکیومنٹس نہیں ہوتے, برتھ سرٹیفکیٹس نہیں ہوتے, نکاح نامہ نہیں ہوتا. سندھ اور کے پی میں ایک اور چیز بہت فریکوینٹلی دیکھی ہے, وہ یہ ہے کہ جو ایتھنک مائنورٹیز ہیں جیسے بنگالی کمیونٹیز ان سندھ, ان کو بہت سی ڈسکریمنیشن کا سامنا رہتا ہے جب وہ اپنی این آئی سی بنوانے جاتے ہیں. رفلی 9.6 ملین خواتین ایسی ہیں جو ایلیجیبل ایج کی ہیں پر شناختی کارڈ نہیں بنوا سکیں. اس وقت جو سب سے بڑا چیلنج یو این کے تمام ادارے حکومت پاکستان کے اور حکومت پاکستان کے اداروں کے ساتھ بیٹھ کے فکس کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ جو بتدریج جینڈر گیپ الیکٹورل رولز پہ رہتا ہے, اس کو کس طرح سے کم کیا جائے. پچھلے الیکٹورل سائیکل میں 12 ملین کے قریب تھا, اس وقت تقریباً 10 ملین سے تھوڑا سا کم ہے. اور اس میں صرف حکومت یا یو این اداروں کا ہی کردار نہیں ہوگا, جس میں نادرا اور الیکشن کمیشن پیش ہیں, پر اس میں ایک سوشل لیول پہ اویئرنیس بہت ضروری ہے.
آپ یو این ویمن ٹیکنیکل ایڈوائزر فار ویمن پولیٹیکل پارٹیسپیشن کے طور پہ کن کن ایریاز پر فوکس کرتے ہیں؟
ہم تین کی پلر کی تین انسٹیٹیوشنز کے ساتھ کام کرتے ہیں جو کہ اس جمہوری اسپیس میں کی ہیں. پہلا ہے جی سیاسی جماعتیں, جس میں خواتین کی شمولیت اور ان کی لیڈرشپ رول کی پروموشن میں ہم سیاسی جماعتوں کے ساتھ بہت کلوزلی کام کرتے ہیں. دوسرے ہے الیکشن کمیشن, چونکہ الیکشن کمیشن کسٹوڈین ہے الیکشنز ایکٹ 2017 کا. اور تیسرے پارلیمان نیشنل لیول پہ, پروونشل اور لوکل گورنمنٹس.
جمعرات کو ہونے والے الیکشنز کے لیے امیدواروں کے پاس آج آخری دن ہے اپنی انتخابی مہم ختم کرنے کا, اور انتخابی مہم جس طرح سے چلائی انہوں نے اس پہ کچھ حد تک ہم نے ٹی وی پہ بھی ایڈز دیکھے اور باقی میڈیا بھی یوز ہوا, لیکن کس طرح سے یہ مہم چلی اور اس کا رزلٹ کیا رہے گا وہ تو شاید ہمیں پرسوں ہی دیکھنے کو ملے گا. اور اس حوالے سے وی او اے کی اسپیشل اور خصوصی کوریج, خاص طور پہ فیکٹس بیسڈ کوریج جو ہے وہ آپ کو مل سکے گی ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر, جس میں اسپیشل ٹرانسمیشن بھی ہوگی اور گاہے بگاہے آپ کو اپڈیٹس الیکشن کے حوالے سے ملتے بھی رہیں گے. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. سٹے سیف, اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پہ آ سکتے ہیں urduvoa.com. سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر ہمارے پاس facebook.com/voaurdu کا پیج ہے, اور یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے ویو اے اردو کے نام سے. انسٹاگرام اور ایکس پر ہمارا ہینڈل @voaurdu ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
The بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره اکثر خایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندرويد فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی ښاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټ کی ښاګي له کنیکټ دو وروسته تاسو د یو وی پانا فانسي او خپل پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره اکثر خایو
پانه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي وی ویب پانه وګورئ
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی ښاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټ کی ښاګي له کنیکټ دو وروسته تاسو د یو وی پانا فانسي او د خپل پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you.
روایت امروز.
روایت امروز.
شنوندگان محترم سلام، سید عزیز الرحمن هستم و شما را به برنامه روایت امروز از رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید میگم. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در تازه ترین دور سفرش به شرق میانه ساعت قبل به دوحه پایتخت قطر رسید، ولی قبل از قطر با مقامهای مصری به شمول رئیس جمهور آن کشور عبدالفتاح السیسی در قاهره پایتخت مصر دیدار داشت. تلاش برای برقراری آتش بس در غزه در بدل رهایی گروگانان از نزد گروه حماس در صدر اجندای این سفر انتونی بلینکن قرار دارد. البته پس از آغاز جنگ کنونی میان اسرائیل و گروه حماس، ای پنجمین سفر وزیر خارجه ایالات متحده به شرق میانه می باشه. ای سفر در حال صورت می گیره که عملیات نظامی اسرائیل در غزه همچنان ادامه داره. نظامیان اسرائیلی گفتند که در جریان 24 ساعت گذشته ده ها مسلح فلسطینی را کشتند. در این حال مقام های صحی غزه نیز امروز گفتند که شمار تلفات در ای باریکه به بیش از 27500 نفر افزایش یافته. در برنامه امروز آقای طارق فرهادی تحلیلگر امور سیاسی را با خود داریم تا پیرامون سفر کنونی یا پنجمین دور سفر انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده با شرق میانه و وضعیت در منطقه را به بحث بگیریم. آقای فرهادی سلام، امید است که صدای ما را داشته باشین.
سلام و احترام به شما و شنوندگان عزیز.
جهان سپاس آقای فرهادی که دعوت ما را پذیرفتین و امروز باز هم همراه ما در برنامه استین و ما خوش هستیم که شما را داریم. تشکر بسیار زیاد. سوال اول طور شروع میکنم که عمدترین بخش سفر انتونی بلینکن تلاش به خاطر برقراری یک آتش بس در غزه و رهایی گروگانان است که حماس از تاریخ 7 اکتبر به این طرف در قید خود یا در اسارت خود داره. انتونی بلینکن در این سفر به باور شما تا چه حد خواهد توانست که به این هدف برسه؟
خب حالت بسیار پیچیده است. از نگاه حالت در امریکا اگر به شما عرض کنم، حکومت بایدن زیر فشار است که یک آتش بس صورت بگیره به خاطر که انتخابات نزدیک شده میره در امریکا و طبقه جوان در امریکا و اساس آمار که گرفته شده آستاستا اطور فکر میکنه که این جنگ شدت زیاد داره و غیر نظامی ها داشت کشته میشه و اطور معلوم میشه که حکومت بایدن کافی به شدت کافی خواستار آتش بس نیست و در قطعنامه های ملل متحد هم خواستار آتش بس نشده و اساس این جنگ مسئلهش در انتخابات امریکا مهم شده میره به خاطر که یک تعداد دموکرات های جوان نظر به آمار بین 18 تا 25 یا 35 سال سن دل سرد شدن از سیاست خارجی حکومت بایدن. پس حکومت بایدن بسیار زیر فشار است که یک آتش بس به وجود بیاره. در این حال از طرف دیگه اینا سر اسرائیل فشار آوردن نمیتونن به خاطر که در کانگرس امریکا و در لابی هایی که وجود داره در دوروبر کانگرس اسرائیل طرفداران خود داره و طرفدار از این که در حقیقت جنگ ادامه بیفه و به یک کامیابی بکشانده شود جنگ، چون حال این جنگ چندان کامیاب نشده به خاطر که از تعداد زیاد جنگجویان حماس شاید 10% از بین رفته در این جنگ و گروگانایی که پیش حماس مانده اونا هم بجز یک چند تای اولش که در اول رها شدند خانم ها و اینا دیگه کسی رها نشده و آل یک راپور جدید برآمده که از اون گروگانهایی هم که ماندن امکان داره که 20% وقت کشته شده باشه در اثر جنگ در جاهایی که جنگ پس و حماس مصر و قطر یک پیشنهاد داده بودند که اگر حماس گروگانها را رها کنه و یک آتش بس شود اما این آتش بس دائمی نبوده و حماس هم درست آل اهداف سیاسیش معلوم نیست آیا اهداف سیاسیش همو اهداف سیاسی اولین است که باید این جنگ ادامه بیافت تا آخر یا ایست که حماس به حیث یک گروه شناخته شود که بتانه که غزه را دوباره اداره کنه ایر اسرائیل قبول نداره یعنی اگر شما ببینید راه حل سیاسی برای آخر از این جنگ هنوز هیچ وجود نداره و مشکل در این میجه است که تا راه حل سیاسی وجود نداشته باشه این جنگ خلاص نمیشه بلینکن قبل از اینکه به مصر بره و عربستان سعودی هم رفته بود و در عربستان سعودی از سعودی ها میخواه که شما اگر بتانین که گروهی که خودگردان در رام الله هستن اینا اگر بتانند که یک لیدرشپ بگیرن که بعد از جنگ اینا بتانند که مسئولیت غزه را بگیرن اون هم بسیار مشکل است مردم غزه سر از اون اعتماد ندارن اونا را اشخاص آرامش پرور میدانند در اونجا جنگ و یپا کمتر است و تمام شار در حضر است این پیچیدگی های از این موضوع است که به شما عرض کردم که در حقیقت آخر جنگ هنوز تا بال هیچ کدام پیشنهاد نیست که همین جنگ امروز ختم شود اداره غزه پیش کی میمانه آیا ادارهش پیش اسرائیل میمانه اسرائیل هم ای آماده نیست که بگیره و آیا ادارهش پیش حماس میمانه حماس هم
اسرائیل و ایالات متحده نمیخواه که حماس باز نقش داشته باشه در وضعیت پس از جنگ
حتی کشورهای خلیج هم نمیخواین رسما نمیگن اما همین کشورهای عربستان سعودی یا امارات اینا به دلایل مختلف از حماس خارخور هستن
برای عربستان سعودی شما اشاره کردین انتونی بلینکن یکی از تلاش‌هایش ای است که روابط بین عربستان سعودی و بین اسرائیل عادی ساخته شود به گفته مقام ها عربستان سعودی به چنین یک موضوع علاقمندی دارن لیکن اونا یک شرط دارن و شرطشانی است که یک برنامه مورد اعتبار به خاطر ایجاد یک دولت مستقل در بنام فلسطین یک چنین یک برنامه او باید وجود داشته باشه شما احتمال عادی شدن روابط بین عربستان سعودی و اسرائیل را تا چه حد ممکن تلقی میکنین؟
خوب این عادی شدن روابط بین اسرائیل و عربستان سعودی در جریان بود اما اینمی واقعی حماس شد و در حقیقت آل عربستان سعودی و کشورهای خلیج علاقه دارن که در آخر کار باز هم با اسرائیل روابطشان بهتر باشه بخاطر که در این دلایل تجارتی برشان هست و راه های است که از اسرائیل میگذره از کرانه میگذره از و اگر روابط با اسرائیل بهتر باشه برای کل از یا بهتر میشه به دلایل مختلف و این در جریان بود و ترامپ ایره شروع کرده بود یک قراردادها به نام ابراهام که فلسفه‌ش بود که همگی اولاد ابراهیم علیه السلام هستیم باید تسبتانی با هم دیگر صلح کنیم و در حقیقت مردم در این منطقه در صلح زندگی کردن برای هزاران سال فقط بعد ساختن اسرائیل در زمین فلسطین و اینا یک مشکل پیش آمده که این مشکل از 100 سال قبل از بگیریم اما قبل از هزاران سال در اینجا هم مردم یهود بوده هم مسلمان ها بودن و مسلمان ها از 1400 سال به این طرف که دین آمده، اما یهودا از 3000 سال به این طرف، شاید 5000 سال به این طرف، و عیسوی ها خود یک جایی بوده که همگی بودن. در اینجا زندگی صلح‌آمیز بین ادیان وجود داشته و این مشکلات نبوده. آن این مشکلات به دلایل سیاسی و به دلایل گرفته شدن زمین فلسطینیا برای ایجاد اسرائیل جپا وجود آمده. خب اینا این فلسفه ابراهامی نمی بود که خب بیاییم پس مثل سابق وار سلح کنیم. خب سعودی هایی را علاقه دارن، اما سعودی ها اگه این را آل قبول کنن جواب مردم خودت چی بتن؟ به خاطر که جنگ در غزه ادامه داره و تلویزیون های که در خلیج است نشان میده هر روز که جورنالیست کشته شد، طفل کشته شد، زن کشته شد، و این جنگ تحملش مردم از این کشورها ندارن و لیدرهایشان اگر بخواهند هم که امرای اسرائیل امروز صلح کنن، باید است که یک رای حل باشه که بگن که بله نه اسرائیل قبول کرد که دو دولت ساخته شود، فلسطین باشه و اسرائیل باشه و این هم با صلح زندگی کنن مثل سابق باره. خب مثل هزاران سال سابق باره. اینال اینمی مشکل در اینجاست که برای سعودی ها، سعودی ها میگن حالا شما خود یک چیز رو برای ما پیشنهاد کنید که ما به مردم خود گفته بتانیم که نه در اثر از این جنگ هم خلاص میشه و اسرائیل هم موجودیت دولت فلسطین قبول کرده. ما این هم که میخواهیم که به مردم خود گفته بتانیم. باز در اون صورت باز ما میتونیم که روابط گرم کنیم و از هر دو طرف یک اعتماد سازی شود که و اما نتانیاهو واضحا نمیگه که فلسطین قبول داره یا نه. در اینجا این مشکل کلان بایدن و بلینکن و اینایی است که نتانیاهو از دست راست افراطی است و همراهش کسانی که در حکومت هستن از خودشان که در افراطی تر هستن که اگر از اون حراس داره که اگر تغییر موضعی بده باز اونا ایلاش نکن، اینو طور مشکلات پیدا شده.
ظاهرا نتانیاهو را تقریبا دو هفته پیش فکر میکنم گفت که با این پیشنهاد واشنگتن مخالفت میکنه، یعنی با ایجاد دولت مستقل فلسطین، لیکن جو بایدن باز یک پرسان که از جو بایدن شد گفت که هستن دولت هایی که عضو ملل متحد هستن ولی اردو ندارن. یعنی معلوم میشه که چانه‌زنی بین دو طرف ادامه داره. ولی به هر صورت اگر فرض کنیم که روابط بین عربستان سعودی و بین اسرائیل عادی شوه و فرض کنین که جنگ نیست، روابط شرایط عادی است، شما برای واکنش مردم عربستان اشاره کردین، لیکن با باورتان در چنین یک وقتی که روابط عادی شوه، واکنش کشورهای اسلامی به این اقدام عربستان چگونه خواهد بود؟ آیا فکر میکنین که این اقدام عربستان با دیگه کشورهای اسلامی این جرأت بتن که با اسرائیل روابط خود عادی بسازه، یا که واکنششان برعکس خواهد بود؟
خوب دیگر کشورهای اسلامی هنوز مهم نیستن که چی فکر میکنن. عربستان بسیار مهم است به خاطر که یک موضوع دیگر هم است که در رسانه ها نامده، اما یک بحران دیگر ایجاد شده و اوی است که امریکا و انگلستان تمویل اون روا را قطع کردن. اون روا چیست؟ یک سازمان ملل متحد است که مکاتب در فلسطین میچلانه، در غزه میچلانه و در اونجا برای اطفال نان هم میده و یک کمک اقتصادی هم میکنه که اون روها 18,000 کارمند داشته. اسرائیل یک دوسیه آورده که در بین از این 18,000 کارمند یک تعداد از کارمند ها در عملی 7 اکتبر دست داشته و در اثر فشار کانگرس و پارلمان در انگلستان این کشورها تمویل اون روها را قطع کردن. پس این نان بر از او اولادان هم میرسه و این 2 میلیارد دلار بودجه اون روها بوده و در زیر متن موضوعی است که آل بلینکن و اینا از سعودی ها و یا میخواهیم که خیلی تا وقت شما بگیرین امی اونروا و اینا را تمویل کنین، به خاطر که اونا سهمشان در بودجه اونروا بسیار کم بوده از قطر هم. و برای اینکه مردم مال خو از گشنگی چطور میشه؟ مردم 2 میلیون نفر است در غزه که اینا گشنه نمانند. و پس درخواست هایی که امریکا از سعودی یا امارات یا قطر داره بسیار مهمتر از ازی که مثلا در نایجیریا یا کشور اسلامی دیگه یا در پاکستان کشور اسلامی دیگه مردم به این چی فکر میکنن. اول باید این مسائل فوری حل شود. و باز سرمایه‌چی ملل متحد گفته که ما از 18,000 کارمند اونروا خود کلشان خود در 7 اکتبر دست نداشتن. آله وزیر خارجه سابق فرانسه کاترین کولونا مسئول شده که تمام اونروا را یک بازبینی کنه و ببینه که چی رقم اینا استخدام میکنن یا با کارمندای خود و در حقیقت برای اونروا یک کارت سفید بتن که بله اون روای نال دیده شد، مشکلات حل شد، که پس باز در کانگرس و اینجا یک اشتها پیدا شد که اون روها را تمویل کنن. اما اگر ترامپ ده، ترامپ بیز و نیکی هیلی و ترامپ و اینا اون روها را تمویلش میخواستن که قطع کنن. و در حقیقت حال امریکا یک درخواست دیگه داره که در رسانه ها نامده که امو 2 میلیاردی که ما میدادیم برای از این که کسایی که در غزه هستن از رای اونروا برشان کمک برسه، این رو باید که سعودی ها یابتن. بازی سعودی ها و این هم خود 2 میلیارد برشان زیاد پشتن نیست، این کار هم میکنن، اما در ایواز بعضی چیزهای میخواین و او عبارت از ایست که شما فیصل بن فرحان وزیر خارجه سعودی 2-3 روز پیش گفت جنگ استاد کنین، خشونت استاد کنین، برای ما بگوین که فلسطین حق داره که یک دولت باشه. به خاطر که دیوید کامرون وزیر خارجه انگلستان گفته که ما فلسطین پیش ازی که وجود باید به رسمیت بشناسیم، او فیصل بن فرحان میگه که امور را ما نخواستیم. اما که بگوین که نمقدر یک حق داره که ما باز پیش مردم خود تشریح داده بتانیم که یعنی ما فلسطینی ها را کمک میکنیم، بودی آنروا را اگه سیشان متقبل شده ایم، شاید اگه سیشان قطر متقبل شده و یک روزنه امید وجود داره و جنگ هم خلاص میشه و در خصوص باز اهمیت حماس خودش کم میشه فعلا، چون هیچ کدام از این توافقات به دست نامده. اما پیش فلسطینیا قهرمان صحنه حماس است که جنگ میکنه. اما اگر اینی توافقات سیاسی به دست بیاید که اون روا را عربستان سعودی مثلا بودجهش میگیره و اسرائیل میگه که دولت فلسطین هم میشناسیم و حملات اسرائیل به جنوب و برفا و اینا کم میشه و خان یونس یا در اون صورت باز اهمیت حماس هم کم میشه و مردم به طرف یک رای حل آینده میبینند. فعلا این رای حل آینده تا بال وجود نداره.
پس از لابلای گپای شما ما این رقم فهمیدم که وادار کردن عربستان سعودی به خاطر پر کردن خلایی که به وجود آمده در قسمت امنی اداره ملل متحد که برخی از کشورها با شمول ایالات متحده کمک‌های خود را به تعلیق در آوردن، انتونی بلینکن از عربستان می‌خواهد تا این خلا را پر کنه، یعنی که مو پولی که قطع شده به تعلیق آمده ای را پرداخت کنه. تشکر آقای فرهادی. ملل متحد امروز گفت که 2/3 حصه قلمرو غزه از وجود باشندگانش تخلیه شده و بیش از نصف نفوس غزه که 2.3 میلیون نفر است، یعنی اضافه تر از نصف از این در شهر و یا در اطراف شهر جنوبی رفح جمع شده اند و این یکی از موضوعات نگران کننده برای مصر است، چرا که اسرائیل گفته که دامنه جنگ خود را یا عملیات خود را به استقامت جنوب دیگه هم گسترش میده که شهر رفح شامل از ساخته میشه و مصر میگه که این کار باعث از این میشه که مردم فلسطین مجبور شوند تا به مصر عبور کنند و مصر بدون شک که مخالف این کار است، حتی هشدار داده که اگر چنین یک کار را انجام بده اسرائیل یا چنین یک کار کنه که منجر به این کار شوه، پس در او صورت میتونه که متوافق نامه صلحی که بین اسرائیل و بین مصر وجود داره ای هم آسیب پذیر شوه. با باور شما چنین هشدار از جانب مصر تا چه حد میتونه که مانع گسترش عملیات اسرائیل در غزه شوه؟
خب این 4 ماه تقریبا میشه از این حملات از 7 اکتبر به طرف و در این 4 ماه بعضی مقالات برآمده که در اسرائیل کسان هستند به این فکر هستند که مردم غزه چرا نمیرن در مصر. مصر خودش نفوسش 90 میلیون است، 1-2 میلیون دیگر هم اونجا قبول کنند دیگه موضوع غزه حل میشه. اینطوری مقالات برآمده. اما در مصر و در کشورهای عربی و ایران فیصل بلافرهان ازش پرسان کردن وزیر خارجه سعودی رو و او گفت چرا یا زمین خود را لابتن برن، این میگه خود از هزاران سال کلگی یک جای زندگی کنه، پس ما باید به صلح برسیم که کلگی بتانه در اینجا یک جای زندگی کنه، در این منطقه به صلح زندگی کنه و دو دولت باشه. پس ای فعلا امکانش نیست و اروپایان بعد از هفته های زیاد جوزف بورل وزیر خارجه کمیسیون اروپا بگوییم که از وزرای خارجه اروپا نمایندگی میکنه گفت که
رئیس مش خارجه اتحادیه اروپا
بله درست و گفت که زمین از فلسطینی ها هست و باید اینجا بتانن بمانن بعد از جنگ، بخاطر که کل 2 میلیون نفر که در غزه هست 2.4 میلیون که هست اونا کلشان خواه حماس نیستن خواه این زمین شان هست. پس اما مصر در یک حالت آسیب پذیری اقتصادی قرار دارد، بسیار قرضدار است از IMF از بانک جهانی و ارزش پولش در حال پایین رفتن است و این دریای سرخ که کشورها کشتی ها از کانال سوئیس نمیگذرن از اونجا مصر تکس میگرفت، یک فیس میگرفت و هم کم شده و خود مصر مشکلات اقتصادی داره که در محاسبات همون کسایی که همون مقالات رو نشته کرده بودن در اسرائیل که باید مردم غزه را مصر قبول کنه در بدل پیسه، این محاسبات همی است که مصر اگر فشار اقتصادی سرش داد به مثلا اگر کسی برش پول کافی بده ای را قبول کنه، اما فعلا او با چیز است که بله در کشورهای عربی و در تمام کشورهای اسلامی او یک واکنش ایجاد میکنه به خاطری که در حقیقت واگذار کردن زمین هایی که به فلسطینیا بود تو کاملا به اسرائیل میشه، او یک ذره فعلا ناممکن به نظر میرسه، اما در بگویم که ناممکنات هم کلش ناممکن نیست به خاطری که بعد از اینکه ترامپ اگر رئیس جمهور شود در امریکا بعد از 9 ماه او باز چی توافقات میکنه و او فراموش نکنیم که خود توافقات ابراهام هم ترامپ کرده و چیزایی که ناممکن معلوم میشه شاید ممکن شود در آینده، آینده رو پیشبینی کرده نمیتونیم، اما فعلا با حکومت بایدن میخواه که امی مسئله را حل کنه، در مخاطر است که بلینکن سفر کرده میره در این مناطق و سفرهای مشکل میکنه که 5-6 روز متواتر سفر میکنه و میخواین که اینا پیش از انتخاباتی مسئله را حل کنن، کشش ها زیاد نشه، قیمت تیل زیاد نشه که با سر اقتصاد امریکا تاثیر مندازه، بخاطر که حال فدرال رزرو امریکا میگه که انفلاسیون اما قدر که ما میخواستیم سریع پایان نمیایه و 2% نامده و اگر یک کشش زیاد در خاور میانه پیدا شد و قیمت تیل بالا بره پس ما به طرف یک حالت انفلاسیونیست میریم، باز در حقیقت کسایی که در امریکا رای میتن اقتصاد برشان مهمتر است از کل از ایگه پا کنه، چرا که خود امریکایی از ایگه پا از امی زیره و پودینی از ایگه تشریح داده هیچ مطلع نیستن، علاقه ندارن یا اگه مطلع هستن به یک شکل هستن که برشان گفته شده، پس برای انتخابات امریکا مسئله اقتصاد مهم است و خاور میانه را قصر شقید میخواه که این مسئله را اگه بتانه که خاموش بسازه و همو سعودی هم میخواهند که همی خاموش شود، مثل که اگر 7 اکتبر وجود نداشته بوده باشه استاستا پس همی جنگ یک جنگ خاموشتر باشه، اما اگر ادامان میفه حل هم نمیشه، از مخاطر وزیر خارجی سعودی میگه همه قماره بگوین که مقصد فلسطین قبول داره باز ما دیگه حل میکنیم، همون هم تابال اسرائیل باشه نمیشه،
ولی اگر از یک طرف تلاش صورت میگیره تا جنگ کمرنگ شود با خصوص در نظر داشته ای که در امریکا انتخابات در پیش روست، ولی اسرائیل تاکید داره که عملیات نظامیش در برابر حماس تا زمان ادامه خواهد داشت که گروه به گونه کامل محو شود، فکر میکنین که محو حماس امکان پذیر باشه؟
فیلان نی اینه میام یک گپ است که مردم یک حصه مردم اسرائیل نتانیاهو را ملامت میکنن که حالا اینه قدر گروگان آماد این از 135 نفر یک بر پنجش میگن که وقت کشته شده در این حملات این قدر جنگ هم کدی 27 نفر هزار نفر هم کشته شد مردم هم آل اسرائیل به یک شکل میبینن می جوان ها در امریکا که چهار خشونت زیاد کرده آل آخر هم موفق نشدی آل چطور گپ هست آل خوب بسیار سخت است که مو اسرائیل از جنگجویان حماس 10% شد من برده بیلن بگاهشون هستن اگر در تونل ها هستن اگر در بیرون هستن اما مسئله هستن و این مسئله جمع نشده مشکل ایست و اسرائیل مجبور است که جنگ از نگاه نتانیاهو تا یک جای برسانه که یک موفقیت بدسته یا گروگان های لا شوند که نتانیاهو بگه که نه بزور ما گروگان های لا شد او را حماس فعلا قبول نکرده و وساطت مصر و قطر بوده که اما حماس میگه نه این رقم آتش بسته که دائمی نباشه ای برای ما بدد نمیخوره و حماس هم نتانسته که خود منظم بسازه که در حقیقت لیدرشپ بعد از جنگ به دست کی میایه آیا به دست کسایی که در رمله هستن در بعد از اونا مفته اونا را مردم غزه قبول ندارن آیا خود حماس میتونه که یک لیدرشپ بیاره که غزه را اداره کنه فعلا لیدرشپ حماس لیدرشپ جنگ است یا شینوار اینا که پوت هستن اما جنگ ادامه میدن اما بعضی کسای از یا اسماعیل هنیه و یا در قطر هستن در مصر سفر کرده بوده حالا یا پس میتونن بیان لیدرشپ بگیرن کل از این چیزهایی که هیچ حل نشده و در این سفرهایی که آنتونی بلینکن میکنه در حقیقت عنوانی که ما در رسانه میبینیم یک چیز است اما مذاکراتی که میشه محتوایش اینمی چیز از خالی چطور کنیم که این مسئله حل شود و پس جنگ همه طور کمرنگ شود پیش از 7 اکتبر بخاطر که جنگ خواهد 2006 به این طرف ادامه داشته وقت به وقت و اما هیچ کس حتی نمی فهمید که فلسطین چی گفت است حالا در اثر از این جنگ کلگی متوجه است که فلسطین چی گفت
آقای فرهادی وقت بسیار کم است ما فقط یک پرسش آخر و اگر لطف کنین جوابش را کوتاه‌تر نگاه کنین با در نظر داشتی که جهان متوجه جنگ کنونی یا وضعیت در شرق میانه و در غزه است با باور شما این وضعیت تا چه حد میتونه بر دیگر گروه ها مثل گروه القاعده در افغانستان که گزارش اخیر ملل متحد است که فعالیت رو به رشد در افغانستان داره بر این گروه ها تاثیر داشته باشه این جنگ
خود تمام از این گروه ها از فیلم ها و مستنداتی که از جنگ غزه می استفاده می کنن به خاطر که امو دایی خود گرمتر بسازن و در کشورهای مثل افغانستان و پاکستان اینجا مردم خونشان گرم است و به این چیزها زیر تاثیر می رن بله تاثیر خود داره سردی اما تاثیر فوری نداره
تشکر بسیار زیاد آقای فرهادی جهان سپاس از اینکه میمان ما بودین در آخرین لحظه میفهمم که شما را ما دعوت کردم و شما دعوت را به پیشانی باز پذیرفتین بسیار زیاد تشکر تشکر از معلوماتتان تشکر از اینکه در برنامه با ما بودین از بیننده های محترم با معذرت بیننده ها هم چنان میتونم بگویم چون که برنامه ما در شبکه ماهواره‌ای ما به گونه مستقیم تلکاست میشه و از شنونده های محترم خود تشکر میکنیم که در نیم ساعت با ما بودن تا برنامه دیگر ما شما را آقای فرهادی و خداوند میسپارم و به می ترتیب تشکر صاحب سفر آنتونی بلینکن به شرق میانه ادامه داره امروز تازه به قطر رسیده پس از قطر به اسرائیل سفر میکنه و بعدن به کرانه غربی رود اردن میره تا با مقام های اسرائیلی و فلسطینی نیز دیدار داشته باشه که البته نتیجه سفر را ما دنبال میکنیم و شما شنونده ها و بیننده های ما میتونین که از طریق صفحات اجتماعی از طریق شبکه ماهواره‌ای ما و از طریق برنامه های رادیویی ما تعقیب کنین تا برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا بسپارم
ورکړئ.